سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاردین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی و هب لی مکرا علی من کایدنی و قدرتن على من اضطهدنی و تکذیبن لمن قصبنی و سلامتن ممن توعدنی و وفقنی لطاعت من سددنی و متابعت من ارشدنی. ایام پر برکت و پر نور ماه معظم شعبان، میلاد فرخنده حضرت علی اکبر سلام الله علیه، بر همه شما و همه ارادتمندان اون حضرت مبارک باشه انشاءالله. این جلسه پایانی سال 1400 ماست و ختام همس که دیگه، یعنی در یک چنین فضای معطری از ماه شعبان المعظم و در این میلاد فرخنده و در آستانه میلاد مسعود و پربرکت حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف تشکیل میشه و امیدواریم به عنایت الهی جلسه مفیدی باشه برای همه ما انشاءالله. طبق قاعده ما دو هفته آینده رو به مناسبت این تعطیلات مرسوم سال جدید توفیق نداریم، بعد هم وارد ماه مبارک رمضان میشیم. خب ما طبق روش سالهای گذشته ماه مبارک هم جلسه نداشتیم. این دو مسئله به هم دیگه زمینه میشه، یک فاصله زیادی درست میکنه، حالا باید بهش فکر کنیم انشاءالله. علل اجاله این دو هفته اول سال رو ما توفیق نداریم خدمتتون باشیم. انشاءالله برای ماه مبارک یه تأملی بکنیم، اگر ممکن شد چه بسا بالاخره یکی دو جلسه ای تونستیم خدمتتون باشیم. بعضی از عزیزانم بانی بشن، اینجا یک سفره افطاری انشالله فراهم بشه و هم زیارت دوستان باشه، هم انشالله یک درس و بحثی هم دایر بشه انشالله، چه بسا. حالا تا ببینیم چه خواهد شد. این جلسه به توفیق الهی من سه نکته رو خدمتون عرض میکنم. مطلب اول در ارتباط با بحث جاری ماست از صحیفه مبارکه و دعای بیستم که انشالله یه قطعه ای رو براتون ترجمه میکنم و یه گزارش مختصر و سریعی تقدیم میکنم. یک نکته در ارتباط با حضرت علی اکبر علیه السلام عرض کنیم به عنوان عرض ارادت به محضر اون بزرگوار، و یک جمله هم در ارتباط با حضرت ولی الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا انشاءالله. طبعا به اختصار هر سه مسئله رو برسیم که این جلسه ما در واقع هم درسش برقرار باشه، هم مناسبت ها رو بهش توجه کرده باشیم و یک استضاعه از زیبایی های ماه معظم شعبان انشالله داشته باشیم به لطف خدای متعال. اما متن دعای بیستم رسیدیم به این قطعه: اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، واجعل لي يدا على من ظلمني. خیلی جالبه، تا به حال هرچه که سخن از مکارم اخلاق به میان آمده، چه در جملات قبل به مناسبت، چه در جملات بعد خواهیم داشت، و چه خارج از این دعای شریف مکارم، هرچه که ما شنیدیم عمدتاً در محور مکرمت اخلاقی و فضیلت اخلاقی ناظر به این هست که ما بدیهای دیگران رو تحمل کنیم. اینه دیگه. از اون طرف اگر در حق ما ستمی ظلمی کردن اونا رو ببخشیم، اگر کسی با ما بد رفتاری کرد به شکل بهتری به او پاسخ بگیم. به ما اینطور آموزش دادن دیگه، به ما گفتن امر به زیبایی ها، به ما گفتن اعراض از جاهلین، به ما گفتن صفح جمیل فصفح صفحان جمیلا، به ما آموزش دادن که ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. فرمود بالاخره هنر اینه که شما کسی به شما بدی کرده، شما بتونید با او خوبی کنید. اگر مردی احسن الی من اساء. اینا رو به ما آموزش دادن. سیره اولیاء خدا هم همینه. حالا وسط این زیبایی‌های اخلاقی که سحرانگیزه، یعنی انسان وقتی میشنوه، هم در سیره اولیاء و سیره معیار که سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است، صلی الله محمد و آل محمد، و چه در کلماتشون، در بیاناتشون، مثلا اینها رو میشنوه، وسط این قضايا در اونم در متن دعای مکارم الاخلاق یه باب دیگه باز میشه. اون جلسه گذشته که یه فهرست رو براتون به صورت منظومه خوندیم، خب از همین قبیل بود. ما تقاضای تبدیل داشتیم در ارتباط با رفتارهای نامناسب و مدیریت رفتارهای ناپسند از سوی دیگران، همش بحث تبدیل به زیبایی و محبت و کرامت و نصرت و این چیزا بود دیگه. بعد از اینم باز خواهیم داشت، اما اینجا فضای دیگه ایه. یه باره باب جدیدی باز میشه. این باب در مدیریت ارتباطات اجتماعی ما یک باب بسیار مهم، برخلاف تصور اولیه، 100% طبق قواعد بنیادین اخلاقی و طبق دقیقاً قواعد کرامت اخلاقی است، یعنی کاملا با او هماهنگه، یعنی عین فضیلت و مکرمت اخلاقی است. و این باب مبارزه است. یعنی قبلا مبارزه مثلا با نفس بود، نفس انسان میخواست بره به میدان، کسی درباره او بدی کرده یقه او رو بگیره. اونجا باید با خودمون مبارزه میکردیم و خودمون رو مهار میکردیم. اینجا عالم دیگه ایست. میگه نه، برو میدون حساب طرف رو برس، و در قالب دعا شما در ساحت قدس ربوبی و از خداوند تبارک و تعالی چی میخواید؟ اونجا میخواستید منو یاری کن، من ببخشم، منو کمکم کن، به شکلی رفتار کنم که مثلا دیگری رو با خودم همراه کنم، او رو از موضع دشمنی به موضع دوستی بیارم. عفو و گذشت و اغماز و صبر و حلم و از این قبیل چیزاست انسان میخواستیم. اینجا چی میخواین؟ اینجا میگی قدرت بده کمر طرف رو بشکنم، زبون بهم بده که حقم رو بگیرم، یاریم کن در برابر اون کسی که داره بالاخره به من ستمی روا میداره. یعنی مسئله از یه عالم دیگه ایه این دو بابه. خب این که من عرض کردم این باب با اون باب قبلی و با باب بعدی که عمدتا ناظر به عفو و اغماز و گذشت و محبت و صبوری و بردباری و این هاست، هیچ تفاوتی نمیکنه از نظر رعایت قواعد مکارم الاخلاق. معناش این خواهد بود که کاملا برمیگرده به وضعیت مخاطب ما. یعنی اینجا روحیه ما به صورت مبتنی بر سیره معیار، روحیه انسان مؤمن، اونم مؤمن سالک که میخواد در منازل کمال سیر کنه و قدم برداره، روحیهش طبق قاعده همینه. یعنی اینه که میتونه بدیها رو در خودش هضم کنه، میتونه صبوری کنه، میتونه تحمل کنه، اینجوری رفتارهای جاهلانه رو میتونه بالاخره تحمل کنه، میتونه کظم الغیظ کنه، این سر جاش هست. پس مسئله برمیگرده به وضعیت مخاطب، این اون کسی که با ما مواجه میشه. و نکته یک کلمه هم بیشتر نیست، اگر اون کسی که با ما مواجه شده ظرفیت اصلاح داره، از اتفاق با ما اینجوری داره رفتار میکنه، از سر جهله، سر نادانیه، او بیخبر بوده، یه مسئله رو نمیدونسته، گرفتار خطای تشخیص شده، اشتباه کرده، یه دفعه از کوره در رفته، عصبانی شده، مدیریت خودش رو از دست داده، یه رفتاری رو انجام داده. خب مجموعه این رفتارها از در منطق قرآن کریم اسمش هست رفتارهای جاهلانه. رفتار جاهلانه است. یک عنوان اگر بخوایم عنوان مشترک بگیریم، که خیلی هم متنوع البته، عنوان مشترک بگیریم پوشش بده یه فصل مفصلی از این رفتارها رو، اون عنوان مشترک عبارت است از رفتار جاهلانه. یه کسی یعنی از سر جهالت داره با ما این گونه رفتار میکنه. خب اینجا قاعده چیه؟ قاعده همونیست که تا به حال مکرر شنیدید. در برابر رفتار جاهلانه فرمودن اون چیزی که دواست برای دو طرف، یعنی هم تو رو صیانت میکنه هم طرف رو اصلاح میکنه، عبارت است از همین مواجهه بزرگوارانه و صبورانه و حلیمانه و این چاره جویانه است. مسئله رو حل و فصلش کنیم دیگه. فرمود و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینه دیگه، این مسئلهش اینه. او مشکلش این جهلشه، حالا یا جهل علمی یا جهالت عملی، هر کدومش. جهل علمی داشته باشه چون نمیشناخت ما رو، چی فکر کرده بود درباره ما، بد فکر کرده بود، بد بهش خبر داده بودن، ذهنش رو خراب کرده بودن، اینجوری با ما مواجه شد. یا اینکه اثر جهالته، یعنی از این آدمایی است که زود جوش میاره، خشم خودش رو نمیتونه کنترل کنه، به خودش مسلط نیست، حالا از کوره در رفته، یه رفت حرف نابجایی به ما زده، اینجوریست. خب اینجا رفتار شایسته و مبتنی بر مکارم الاخلاق همین رفتار صبورانه است و بعد هم مبتنی بر گذشت و عفو و اغماض. این طرف رو هم میسازه. فاذا الذي بينك و بینه عداوتون که انه ولیون حمیم. بارها شده که یه کسی که در موضع دشمنی با ما قرار گرفته حالا شده رفیق صمیمی و گرم، با ما وارد سطح بالاتری از رفاقت شد. خب اونجا پاسخ میگه. این پس یک فصل، این ارتباط با افرادی است که گرفتار جهالته. اما یه باب دیگه هم داریم. یه عده‌ای ممکنه نه از سر نادانی و جهالت و اینها، بلکه با برنامه ریزی، با طراحی، با مکاری، با کید، با طراحی‌های شیطانی حساب شده در صدد خار کردن و ذلیل کردن و زمین زدن و بی آبرو کردن ما هستن. اینه. این رفتار ناشی از خبث سریره است. یعنی این طرف مقابل ما یا آدم کثیفیه، باطنش باطن خبیث، خباثت آلود و کثیفی است، نه سر جهالت و نادانی و سوء تربیت و نمونم شرایط محیطی و اینا نیست. از این آدم یا آدمی است که یه مبنای شخصیتیش بر خلاصه خباثت و پلیدی و اینا استوار شده و از اتفاق حالا با ما بر مناسبتی درگیر شده و تصمیم گرفته که ما رو خار و ذلیل و خفیف کنه. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا عین کرامت، عین فضیلت، عین بزرگی، عین عزت ورود در یک مبارزه حساب شده فنی و جدی برای این هست که ما طرف رو سر جاش بنشونیم. در درجه اول جلوی ظلم او رو به خودمون بگیریم، نیرنگ های او رو خونسا کنیم، از حقوق خودمون قاطعانه و عزیزانه دفاع کنیم و بعد هم اگر تونستیم انتقام هم بگیریم، حسابشو برسیم که او دیگه وارد یک چنین رفتارهایی با دیگران نشه. با اینجور آدم ها آدم تا گاو و ماهی باید بره. اینجوریست. یعنی تا اونجایی که او شخص به این نتیجه برسیم که این شخص ادب شد. دو مرحله داره. مرحله اول اینه که ظلم رو از خودمون برطرف کنیم. این مرحله اوله. خیلی خوب. ما موفق شدیم که این جلوی این ستم رو درباره خودمون بگیریم. از این مبارزه ما سربلند اومدیم بیرون. یه مرحله دومی هم هست. اون مرحله دوم اینه که این شخص این از این نوع رفتار حالا الان از من دست برداشت، به خاطر اینکه زورش حالا به من نرسید، اما این به هر کسی که برسه هم این کار رو خواهد کرد. بنابراین من یک مرحله تأدیبی بالاتر رو هم با او باید برم که حتی المقدور جلوی اگر ممکنه و زمینه‌ای هست و من گرفتار فتنه و دشواری و اینها نمیشم و زورم میرسه، بعد یک مرحله دیگر رو برم که او رو ادبش کنم، سر جاش بنشینه، یه داغی بهش بگذارم که به اندازه، نه اینکه من پاسخ ظلم رو بخوام با ظلم بدم، حساب شده او رو برسونم در یک موقعیتی که دیگه از این رفتارها مرتکب نشه، درس عبرتی بشه برش، طبق البته قواعد عدل و انصاف و با رعایت همه این چیزا. خیلی خوب، این میشه عین کرامت. اگر کسی در یک چنین موضعی از خودش ضعف نشون بده، در یک چنین مصداقی که عرض کردیم از خودش ضعف نشون بده، از خودش انفعال نشون بده، کوتاه بیاد، رفتار نمونم متواضعانه و امثال اینها به خودش بگیره، بخواد از طرف بگذره و رفتارهای این چنینی از خودش صبورانه و حلیمانه و چیزا بگیره، این عین رذیلته، یعنی درست نقطه مقابل فضیلت اخلاقی است. اینجا گرفتار یک خطای راهبردی شده، اگر البته نوعا ناشی از ضعف روحیه، ناشی از نداشتن اون شجاعت لازم در روبرو شدن با این مسئله است. گاهی اون وقت انسان میگه که بله حالا ما دیگه چه کنیم، ما میخواییم از طرف مثلا گذشت کنیم، یا مثلا در همین حال میخواد یه مقدارم گاهی قیافه بزرگ منشانه به خودش بگیره. خب این تو رو ذلیلت کرد، رسوات میکنه، زندگی تو داره به روز سیاه مینشونه، اقتصاد زندگیت رو گاهی، آبروت و عزتت رو گاهی، شرافتت رو گاهی، داره به همه اینا چوب حراج میزنه. خب این به خاطر اینکه آدم ضعیفیه میخواد مثلا از این موضع رفتار کنه، یا از موضع ضعف، یا هم که نه گرفتار خطاست دیگه، خطای راه بردی، خیال میکنه که این رفتار اینجا جاشه، نه اشتباه کرده، قطعا اشتباه کرده. ما حق نداریم عزتی رو که خدای متعال بهمون داده حراج کنیم. مؤمن حق نداره. فرمود خدای متعال همه چیز رو در اختیار مؤمن قرار داد، غیر از این که به او اجازه نداده که خودش رو ذلیل کنه. حق نداره، چون این رو خدای متعال بهت اجازه نداد که تو خودت رو ذلیل کنی. ذلت رو خدای متعال برای انسان مؤمن نخواسته. لذا جالبه، نوعا دقت کردید دیگه، عفوی که در باب مکارم الاخلاق میاد، عفو عن قدرتنه، عفو از موضوع قدرت، میتونم بچزونم طرفو، میتونم حسابشو برسم، نمیرسم، این از موضوع قدرته. یعنی عزت صیانت میشه، عزت طرف حفظ میشه. ملاحظه فهم. خب این یک بابی است که الان امام سجاد علیه السلام اینجا باز میکنه. ببینید این که عرض میکنیم حقیقتا آفاق معارف اخلاقی ما به ویژه در صحیفه مبارکه حیرت انگیزه، جامعیتش ناظر به همه ابعاده، یک سویه نیست، تمام موقعیت ها رو برای شما ترسیم میکنه و وضع شما رو در اون موقعیت مبتنی بر مکارم الاخلاق و مرضی الافعال برای شما تنظیم میکنه و نسخه علاجیه میده برای مواقف گوناگون در صیانت از شخصیت شما و زمینه سازی برای رشد و کمال شما، و البته کمال شما که گره خورده به کمال اجتماعی است، دیگران رو هم میتونه در این سیر و سلوک با شما همراه کنه. خب یادتون باشه دو سه نکته رو عنایت کنید. یک، این که در این موضوع محل بحث ما ممکنه شما با یک نفر روبرو باشید، به معنی شخصه که وارد یک چنین منازعه و دشمنی با شما شده، به توضیحی که عرض کردیم. یه وقت ممکنه نه، یک گروه باشه، یک شبکه مثلا سازماندهی شده‌ای باشه که یا در برابر فرد شما یا در برابر دوباره یک مثلا گروه شما. ممکنه شما باز یک گروهی داشته باشید، یک گروه مؤمن حقی باشه، حالا گروه میگم حالا خانواده است، یه بیت، گاهی نه یک مثلا تشکل، یک جمع مؤمنان است، ممکنه این رویارویی اتفاق بیفته، فرقی در مسئله نمی کنه. یک نکته هم خاطرتون باشه، باز هم فرقی نمی کنه که آیا این رفتارهایی که داره صورت میگیره به مناسبت اینه که شما در موضع ایمان قرار دارید، در موضع حق و حقیقت قرار دارید، یا نه اصلا کاری به این نداره، با شخص شما داره درگیر میشه. اینم باز فرقی نمی کنه. فقط تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اگر کسی با ما دشمنی میکنه، به مناسبتی که ما حزب اللهی هستیم، با ما دشمنی میکنه چون مثلا ما جزء روحانیت مثلا انقلابی جذب، یعنی به مناسبت این لباس داره دشمنی میکنه، ولی با شخص من کار نداره، به مناسبت این که من در جبهه انقلاب قرار گرفتم، در جبهه ایمان قرار گرفتم، داره با من دشمنی میکنه. این خب سطحش از نظر مبارزه هم بسیار بالاتره، هم بسیار جدیتره، هم بسیار پرعجرتر و بسیار هم شیرینتره وقتی تو این موضع انسان قرار میگیره. درست مثل مبارزهی که بین جبهه حق و باطل برقراره، که در اون موضع شما باید در موضع شدت و عزت باشید و از هر نوع بالاخره دفاع از جبهه حق نباید کوتاه بیاید، از هر نوع ضربه هم به جبهه باطل هر مقدار که براتون ممکن باشه نباید کوتاه بیاید، حالا طبق قاعده و حکمت و مصلحت و این چیزا هرچه که هست در جای خودش. پس این یک فرضی است که خیلی بالاتره. یک فرض هم هست که نه آقا، مثلا اصلا دین و ایمان و خدا و پیغمبر و انقلاب و حزب الله اینا نیست، مثلا کاری به این حرفا نداره، این شخص یا این گروه با من دارن دشمنی میکنن، افتادن به جون من، مثلا کاری به این جهت ندارن. در این فرض هم این دفاع، این رویارویی، این مقابله و این مبارزه کاملا طبق قاعده و حکمت و طبق فضیلت. این خلاصه مسئله. اینجا یک تنوعی در عنوان هست که این تنوع میشه بهش پرداخت، ولی به نظرم ضرورتی نداره در جلسه ما ضرورت نداره، ولی میشه این رو تفصیل داد، ولی حضرت براش عنوان گذاری کردن. از این عنوان گذاری که هفت عنوان رو در بر میگیره نشون میده که انسان مؤمن، دقت کنید چقدر جالبه، انسان مؤمن در رویارویی و در مبارزه با انسانهای خبیث و پلید که در مقام دشمنی با او و رسوا کردن او و ذلیل کردن او و به خاک سیاه نشوندن او هستند، تمام وجوه مسئله رو در نظر میگیره و استادانه وارد این مبارزه میشه، نه یک مبارزه بسیط ساده خدمتون عرض کنم اینجور اقتضایی. وقتی طرف داره با شما مبارزه جدی حساب شده طراحی شده مبتنی بر یک نقشه و همسال اینو انجام میده، و شما نباید در یک چنین رویارویی یک مواجهه بسیط داشته باشید، چون مواجهه بسیط خب شما حتما مغلوب میشید، شما باید حسابی وارد بشید. لذا ببینید حضرت تمام این وجوه رو تو این هفت عنوان آورده. اول کاری که انسان مؤمن باید انجام بده در این مبارزه، اول کاری که باید انجام بده عبارت است از این که قصد خودش رو خدایی کنه، چون اینجا اگر انسان به دام هیجان‌های نفسانی بیفته و خشم مدیریت نشده رو به میدان ببره، منظورم مدیریت، مدیریت الهیه، مدیریت عقلانیه، خب ما هم شدیم مثل اون طرف مقابل دیگه، خب چه فرق میکنه؟ ملاحظه کردید؟ لذا نه، مبتنی بر انگیزه الهی، اینکه خدای متعال الان میپسنده که من به این میدان مبارزه وارد بشم، خدا میپسنده، لذاست که در این مبارزه هم من حتما قواعد رو رعایت میکنم، تقوا رو با این دشمنی که وارد میدان شده رعایت میکنم، طبق قاعده الهی وارد مبارزه میشم، لذا به اندازه در درجه اول موضع موضع دفاعیه، اگر جاییم ضربه میزنم باز ضربم دفاعیه و بیش از اندازه‌ای که لازم باشه هم وارد اون میدان نمیشم، ولو طرف آدم خبیثیه. ولی خب ظلم به خبیث هم جایز نیست، از اون حد بخواد عبور کنه. لذا قاعده تقوا و انصاف و عدل و همون مواجهه مؤمنانه با دشمن کاملا اینجا جریان داره. این نکته نکته کلیدی است. لذا قصد میشه قصد الهی. وقتی قصد الهی شد و ما طبق قواعد خدایی خواستیم بریم به میدان، یار ما تو این مبارزه کیه؟ به چه کسی باید اعتماد کنیم؟ از چه کسی باید یاری بگیریم؟ از خدای متعال. لذا از همون قدم اول یه صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا در این صلوات دقت کنید چقدر عالیه این صحیفه، الله اکبر الله اکبر، توجه کنیم به اون قله ها، به اون الگوهای بزرگ توجه میکنیم که خب اونها سیرشون و روش خداییشون و الگویی که در اختیار ما گذاشتن در یک چنین مواردی چه الگویه. این صلوات جاش اینه ها. پس این صلوات فقط جنبه مثلا همین تشریفاتی و آیینی و اینه، در حالی که یادتونه شما در صحیفه هر جا صلوات دیدید کاملا جانمایی شده طبق قاعده و دارای پیام خاص خودشه. اینجا پیامش اینه، من ببینم محمد و آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، صلی الله علی محمد و آل محمد، در یک چنین جایگاهی و مقامی چه میکردن با دشمنان خودشون و اونها طبق چه قاعده‌ای رفتار میکردن، از اونها باید الگو بگیرم و اونها رو در این مسیر الگوی خودم قرار میدم، روش اونها رو، روش خودم و سیره و سنت اونها رو سیره و سنت خودم قرار میدم، وارد این میدان میشم، از اونها هم طلب شفاعت میکنم که در پیشگاه خدای متعال در این مبارزه من رو یاری کنن، من سربلند بیرون بیام. سربلند یعنی با دو ویژگی، یک سربلند در حفظ قواعد تقوا در این مبارزه که من از عدل و انصاف و تقوا خارج نشم، سربلند باشم. دو فاتح باشم، یعنی بخی کم یارو رو بشونم سر جاش، ادبش کنم، در اون بخشم فاتح باشم. با این دو مسئله که استحضارید، این دو قاعده در کل رویارویی ها با دشمنان جاریه، فرقی نمی فرقی نمیکنه. در همه این موارد این دو قاعده باید رعایت بشه کاملا. هم قاعده اول عبارت است از این که من فاتح باشم در رعایت موازین اخلاقی و موازین تقوا، که اینجا بهترین کلمه طبق نص قرآن کریم کلمه تقواست، که فرمود شما حق تعدی ندارید. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولی نباید اینجا از قاعده عدل و انصاف خارج بشید ولو طرف دشمن شماست. این یک، که ما حالا خودش یه فروعی داره، یه فروع جالبی داره. خواستید مثلا آیات اوائل سوره مبارکه توبه رو تلاوت کنید تا بعض از این قواعدشو که میشه انسان سر دست بگیره تو عالم فریاد بکشه و افتخار کنه که من پیرو یک چنین مکتبیم، که میگه حتی اگه اون دشمن با تو وارد معاهده شد، باید عهد بست، قراری با تو گذاشت، به قرار پایبند باش، امضا کردی پایبند باش، باش وایسا. فمستقامو فستقیم، هر چقدر اونا موندن سر پیمان شما بمون. بعد جالب اونجاست که میفهمد ان الله یحب المتقین، تقوا، خدای متعال کسانی که رعایت تقوای با دشمن رو میکنن دوست میداره. دو جا همون اوائل سوره مبارک توبه دو جا این اومده، هر دو هم در ارتباط با مشرکینه و پیمان با اوناست، که میگن وقتی با مشرک خدای متعال توقع چنین رفتاری داره، با بقیه که دیگه تکلیف روشن میشه. خب این میشه قاعده اول. قاعده دوم، ما تو مبارزه با دشمن به دنبال چی هستیم؟ به دنبال پیروزیم. این میشه قاعده دوم. روشی باید عمل کنیم که فاتح باشیم، یعنی رو سر جاش بنشونیم. این هم قاعده دوم. خب پس ملاحظه میکنید اینجا از خدای متعال یاری میخواییم، اعتماد میکنیم به فضل پروردگار. بعد از اینکه الگوی خودمون رو گرفتیم در صلوات، الگو رو میگیریم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مراجعه میکنیم به سیره معیار، از سیره معیار مدد میگیریم، میسنجیم، الهام میگیریم، روش میگیریم، بعد وارد میدان میخواییم بشیم. وارد میدان که خواستیم بشیم، به خدای متعال اعتماد میکنیم، از حضرت حق تبارک و تعالی یاری میخواییم. و یادمون هست که یاری خواهی از پروردگار متعال و کمک خواستن از حضرت حق تبارک و تعالی، که اینجا ما میخواییم از خدای متعال کمک میخواییم بگیریم، هیچ منافاتی، به قول از استاد جوادی، هیچ یعنی هیچ هیچ منافاتی با برنامه ریزی، با طراحی، با استفاده از ابزارها، ابزارهای مناسب در اون رویارویی نداره. نه تنها منافات نداره، بلکه عین تقواست، عین حکمت، عین فضیلت، که ما اینجا از بهترین ابزارها و امکانات برای این رویارویی استفاده کنیم، چون هدفمون پیروزیه. باید پیروز بیرون بیاد دیگه. خب حالا ملاحظه کنید، تنوع ناظر به این مسئله است. یک، وجعلی یدن علا من ظلمنی، اگه کسی وارد ظلم به من شد. البته تعابیر اینجا یه مقدار تنوع داره، عرض میکنم تنوع هم حاوی نکته هاییست، منتها سرجم مطالب، مطالب یک پارچه ایه. یدن علا من ظلمنی، ید علامت قدرت، دست علامت قدرت، میگه میدونی دست بسته بودن علامت ضعفه، این دوتا کاملا تعریفی. ید، یدن علا من ظلمنی، به من قدرت بده در برابر کسی که به من ظلم میکنه، به تو بتونم جلوی ظلمش رو بگیرم. این پس یک نکته. و جعل لی یدن علا من ظلمنی. خب این یک. پس اینجا ببینید، این طرف یده، اون طرف چیه؟ مسئله ظلمه. کسی که به من ظلم میکنه، به من در برابر او قدرت بده. و خداوند تبارک و تعالی هم در کل انسان مؤمن رو قوی میپسنده. یادتون باشه. این قاعده است. خدای متعال انسان مؤمن رو قوی میپسنده، قوی در جسم، قوی در فکر، قوی در روان و روح. مؤمن رو خدای متعال قوی دوست داره باشه، از مؤمن ضعیف خوشش نمیاد، خدای متعال بدش میاد. حالا یه روایتی هم هستی وقتایی براتون خوندم، ان الله تعالی داره که یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. عجب، مؤمن ضعیفی که دین نداره، و این دیگه چه ترکیبی؟ مؤمن هست، صفتش میشه صفت ضعیف، و حاصلش هم اینه که اصلا دینی نداره، دین نداره، این دین قابل اعتباری نداره. اینجا خودم این کیه پرسیدند که آقا جون این دیگه چه صیغه ایه، این چه کسی از کجا پیدا شده؟ و حضرت فرمودن این اون انسان مؤمن ضعیفی است که نهی از منکر نمیکنه. الذی لا ینها عن المنکر. منکر جلو چشمش اتفاق میفته، عرضه نهی از منکر نداره. این بحث روشی نداریم، روش به جای خودش محفوظ، استفاده از بهترین روش ها اون محفوظ. اما مسئله شجاعت و قدرته. امشب آقای شجاع آمده، ما داریم حرفای شجاعانه میزنیم. رضا الله تعالی ملاحظه فرمودید، این مسئله شجاعت و قوته، قوت روحی، قدرت معنوی و قدرت جسمانی ایناست دیگه. در هر صورت وجعلی یدن، پس یک ید معناش چیه؟ قدرته. علا من ظلمنی، که نتیجهش میشه من علو پیدا کنم برای اون کسی که میخواد به من ظلم کنه، من بهش مسلط بشم و او رو مهارش کنم. دو، حالا مثلا من همین رو دارم بهتون میگم، مثلا انسان نگاه میکنه به حضرت علی اکبر سلام الله علیه، این مولود عزیزه، این ماه معظم و عزیز شعبان، میبینید در قله است. جسم میدونید میان سختی میرفت میدون تک میره. قد برز الیهم غلامون، افتخار کرد امام حسین علیه السلام، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی یک. چه کسی رفت به میدان؟ در مقاتل و این چیزا هم که نقل میکنن میگن وقتی که حضرت میرفت میدان کسی جلوش نمیتونست قرار بگیره. این ظهور اون شجاعت علوی و حسینی در اونم در جمال نبوی این عبد صالح و بنده برگزیده خدای متعال، چنان شوکت و عزت و قدرتی از او طلوع میکرد و ابهتی طلوع میکرد، کسی نمیتونست در برابر او قرار بگیره. مثل روباه از برابر شیر از مقابلش میگریختند. یک رجل تشنه جنگ دیده خسته وقتی میره به میدان اینطور خلاصه انا علی ابن الحسین ابن علی، اینجوری خودش رو معرفی میکنه وسط میدان، من علیم. میخواید دوباره علی ابن ابی طالب رو ببینید؟ بیاید مشاهده کنید. اینجوری میره به میدان. خب یدن علی من ظلمنی، حالا اون مواجهه مواجهه است که دیگه بحث حق و باطل و بحث اون چیزا هم دیگه وسطش هست که دیگه توضیحش گذشت. دوم ولسانن علی من خاصمنی، خاصمنی، این دشمن من افتاده به جون من و داره با آبروی من بازی میکنه. وقتی کسی داره با آبروی شما بازی میکنه، مبارزش مبارزه نرمه. اونجا شما زور بازو رو ورداری ببری میدان، جواب میده؟ جواب نمیده. چی میخواد؟ لسان میخواد. و لسانن علی من خاصمن، کسی که وارد خصومت با من شده و مجادله با من شده، خصمانه داره با شخصیت من و مصلحت من و جسم و جان من داره بازی میکنه، با خانواده من، با دوستان من، با این، اینجا به من زبان بده. لسانن علی من خاصمن، خیلی جالب. و ظفرن به من عاندنی، این اناد، اناد همون دشمنیه دیگه، که وقتی طرف خیلی در این مسئله پیشرفت میکنه میشه انود، انودیه اناد اینجا، یعنی یه دشمنی خیلی جدی، دشمنی جدی که در صدد تا شما رو حتما به خاک بزنه، به زمین بزنه. من در برابرش از خدای متعال چی میخوام؟ ظفر، ظفرن، ظفر یعنی فتح، پیروزی. به من آندنی، این سه، یعنی فقط به پیروزی فکر میکنم، نه اینکه صرفا بخوام برم بالا با طرف روبرو شم، نه حتما باید در این مبارزه پیروزم بشم. وفرن به من آندنی. چهار، این جالبه خانم آقایون، ببینید چقدر جالبه. و حبلی مکرن علا من کایدنی. یه وقت اون کسی که داره با شما مبارزه میکنه اهل مکره، اهل کیده، کید و مکر مثل همان، یه تفاوتایی دارن، تفاوتاش یه مقدار فنیه، اهمیتی نداره. مکر و کید، این دوتا کلید واژه اینجوریست. طرف داره با شما مکارانه روبرو میشه، بله، یه طراحی حساب شده و دقیقی برای شما انجام داده که از یه جایی، چون مکر و کید خصوصیتش پنهان بودنشه و پیچیدگیشه، یه وقت دشمنی طرف اینه که جلوت وای میسه سر داد میزنه، یه وقت نه خبرها نیست، داد و فریاد نمی کنه، زور و بازو بهت نشون نمیده، ولی یه جوری برات میچینه که چنان بچزونه تو رو که فکرشو نکرده باشی که از کجا چزیدی، از کجا خوردی. این میشه مکر و کید. خب در برابر اون کید چنین دشمنی که مکارانه داره با تو روبرو میشه، تو باید با مکر و کید با او روبرو بشی، منتها او با مکر سیء داره با تو روبرو میشه، تو با مکر حسن با او روبرو میشه. چون تو تقسیم داره دیگه. قرآن کریم مکر رو وقتی توصیف میکنه به مکر سیء، یعنی مکر حسن هم داریم، و مکرو مستاق برجستش هم اینه دیگه، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، و الله خیر الماکرین. خدای متعال هم توقع داره از انسان مؤمن که در برابر کید دشمن قرار میگیره کاملا مکارانه با دشمن روبرو بشه، منتها این مکر، مکر خیره. اگر او مکر شره و مکر سیئه، مکر از طرف مؤمن مکر خیره، که هم خیر مؤمن درشه، هم خیر امت مؤمن، جامعه مؤمن، اینا درش هست. بله، اینم یه دقت که چقدر جالبه. حبلی کیف میکنه انسان، این ضعیف است، این ضعیف است. و حبلی مکرن علا من کایدنی. و بعضی ها رو دیدیم در برابر کسی که داره باشون مکارانه و نیرنگ بازانه مثلا دشمنی میکنه، یک زور بازونشون میدن و سر و صدا رو میندازن، اینا بیشتر زمین میخورن. اینجا که جایی نرفو نیست، طراحی کنی مخفیانه به حسابی، با حساب شده با قصه رو برو بشی. خب پنجم، و قدرتن علا من ازدهدنی. استحاد یک نوع له کردنه. گاهی طرف میاد به میدون با یک توش و توانی میاد، مثل اینکه با تانک میخواد بیاد از رو تو رد شه، اینجوری داره میاد به میدان تو، این میشه استحاد. در برابر این شما چی میخوای؟ قدرت میخوای، قدرتی که بتونی در برابر اون توان جدی که طرف به میدان آورده بتونی بایستی، مقابله کنی و او رو مهار کنی و بهش ضربه بزنی. ششم، و تکذیبا لمن قصبنی. این یه مقدار شبیه اون دومی است، حتی اینا بینشون شباهت ها هست. مثلا این قدرتن علی من ازدهدنی خیلی شباهت داره به اون یدن علی من ظلمنی، اون خیلی شبیه میشه. این تکذیبا لمن قصبنی شباهت تام میداره به لسانن علی من خاصمنی. تکذیبا لمن قصبنی، یه کسی که داره من تهمت میزنه، تهمت ناروا میزنه، بتونم تکذیب کنم، بتونم دروغ دروغ بودن او رو و دروغ های او رو برملا کنم. این میشه تکذیبا لمن قصبنی، به من داره تهمت میزنه، نسبت دروغ میده، من توان تکذیب او رو داشته باشم تا دروغ بودن او رو افشا کنم و حقانیت خودم رو اثبات کنم. اینم یک. و بالاخره هفتم و سلامتن، اینم جالبه، سلامتن ممن توعدنی. یه کسایی هم، یه دشمنی هم هست که این دائم من رو تهدید میکنه. تهدید که اینجا میره تو باب توعید دیگه، توعدنی درش اخافه هست، طرف رو تهدیدش میکنی، طرف رو میترسونی، حاصل این ترس این میشه که طرف سلامتش و بهداشت روانش و جانش به هم میریزه. درسته؟ در برابر تهدیدها اینجوریه دیگه، انسان آشفته میشه، ذهنش به هم میریزه، گرفتار آشفتگی روانی میشه. این آشفتگی روانی انسان رو در موضع انفعال و بعد جنگ رو مغلوبه میکنه. اینجا حضرت چی میخواد؟ سلامتن. اینم خیلی جالبه. این آقا از اون بحثاییست که نکته های روانشناختی خیلی فنی درش هست. و سلامتن ممن توعدنی، یعنی من در برابر تهدیدهای دشمن خودم و دشمنان خودم، اون کسی که داره منو تهدید میکنه، به من سلامت بده. یعنی سلامت اینجا چیه؟ در درجه اول حفظ انسجام روانیه، یعنی مواظب باشی که تو پریشون نشی، به هم پاشیدی باختی. نه اینجا سلامتن ممن توعدنی، در برابر من سلامت بده. از اینجا شروع میشه تا اون سلم و سلام در برابر انواع و اقسام بالاخره اون تهدیدهایی که او داره انجام میده با توش و توانی که من به میدان میبرم و مثلا مکر او رو میتونم خونسا کنم و سایر موارد. پس شد 7 جمله، منتها 7 جمله‌ای که بینش یک پارچگی هست که اول توضیح دادم، در این حال تنوع هست. تنوع این موارد کاملا ناظر به تنوع دشمنی هاست. وحدتش خود وجود اون دشمنه که در صدد ضربه زدن به شماست، این مسئله است، این اون نقطه مرکزیشه. اما تنوعش ناظر به اینه که این دشمن شما از ابزارها و از شیوه های گوناگونی داره استفاده میکنه. شما در برابر هر شیوهی که او استفاده میکنه باید شیوه مناسب با او رو به میدان ببری. اگه قدرت نشون میده، قدرت نشون بدی. اگر زبونش رو به کار میندازه، زبان تو به کار بگیری. اگر با تبلیغات و پروپاگاند و اینا میخواد بر تو مسلط بشه، شما با تبلیغ مناسب بتونی به میدان بری. اگر مکر رو طراحی های مخفیانه و موزیانه میکنه به تو ضربه بزنه، تو هم باید بتونی با طراحی های مخفیانه و مکر زیبا و حسن با او روبرو بشی که توضیحش گذشت. مبنا هم شد چی؟ سیره اولیا، کمک خواهی از خدای متعال، مواجهه کاملا مبتنی بر قواعد اخلاق و تقوا، حتی با دشمنی، با این خصوصیات. لذا نقش اون صلوات رو گفتیم و این نقش این خواستن از خدای متعال و کمک خواهی از حضرت حق. این کمک خواهی هم نشون میده که انسان مؤمن در همه حال باید پناهنده به خدای متعال باشه و توکل کنه به حضرت حق و مدد بگیره پس از ساحت قدس ربوبی. خب جالبه که تو این بسته خیلی جالبی که ارائه کردیم 2 جمله میمونه. این 2 جمله کاملا فضاش متفاوته، اصلا فضاش فضای دیگه ایه. چه نسبتی بین این 2 جمله هست با این جملات 7 تای قبلی؟ یه 9 گانه است. در این 9 گانه 7 تاش کاملا متحد با هم هستند، دو تاش هم معنا و متحد با هم هستند، و این دوتا با این هفته چه نسبتی داره و جانماییش اینجا چه خصوصیاتی داره میمونه برای جلسه دیگه اگر حیات و توفیقی بود و سال 1401. انشالله شرفیاب بشیم خدمتتون، انشالله اون قسم، این قسمت از همینجا باید بحثمون رو شروع کنیم. بحث شیرینی بودیم، بحث امشب بحث قابل ملاحظه، مخصوصا این جمله که معلوم میشه که اخلاق اسلامی اخلاق عزت مدارانه است، قاعدش روی عزت و کرامته. اینو کاملا به صورت برجسته اینجا به ما نشان میده. خب این راجع به بحثمون. اون دوتا نکته رو که نمیخوام به این تفصیل بهش بپردازم، در حد دو عرض ارادت دیگه. راجع به حضرت علی اکبر سلام الله علیه که اشارتی هم الان داشتیم، زبان قاصره واقعا. اینقدر بهتون بگم، حضرت ابو عبدالله علیه السلام تمام یعنی چی؟ یعنی تمام هنر تربیتی خودش رو به میدان آورده و این فرزند عزیز دلبندش تمام، باز یعنی تمام قابلیت و پذیرش رو به میدان آورده. حاصل جمع این قابلیت قابل در اوج و اون فاعلیت فاعل در اوج در کارگاه حسن نبوی میشه جناب علی اکبر سلام الله علیه و سلام فرشتگان و خوبان و انبیا و مجاهدان و شهیدان از اول تا آخر بر این بنده برگزیده، که حاصلش این میشه که وقتی خواست به میدان بره امام حسین علیه السلام آیه استفا رو خوند، ان الله استفا، آیه استفا رو خوند. این جزء برگزیدگانه دستگاه الهیست از علی اکبر سلام الله علیه. نکته جالب در شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه جامعیت، جمع کرده بین علم رو، میدونید فقیه و عالم درجه یک، بین فقاهت و علم و مخصوصا در عرفان الهی و در معرفت، در معارف توحیدی برجسته، بین با بهره‌مندی در اوج از قرب الهی و سیر و سلوک و در مقام بندگی، رسید به جایی که حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه فرمودند، علیه السلام فرمودند فانه ممسوس فی ذات الله، وقتی که نمیذاشتن اهل حرم علی بره فرمود دعو، رهاش کنید علی رو، فانه ممسوسون فی ذات الله، بذارید بره به ملاقات خدای متعال، فانی در خداست سلام الله علیه. در قرب الهی در اوجه، در عین حال صاحب شجاعت علوی است که اشارت رفت در متن بحث، تکرار نمی کنم که اگر نبود اون تشنگی، اگر نبود غلبه تشنگی، معلوم می شد علی یعنی کی تو میدان، که وقتی اومد گفت العطش قد قتلنی، یعنی دیگه نمیتونم، نمیشه، این تشنگی اجازه نمیده، یعنی یه ذره آب هست اینجا به من بدید تا دوباره اون کار لازم رو انجام بدم. شجاعت این قلب محکم. خب حالا در این حال آقا مثل نسیم اول بهار، دلنشین، شیرین، متواضع و مهربون. این جالب، اون شجاعت که شیر ربانیستی، در گفت در شجاعت شیر ربانیستی، در لطافت الله اکبر، مثل شکوفه صبح اول بهار. اینجوری علی اکبر، یعنی اینقدر لطیفه، اینقدر دلنشین این رفتار، اینقدر رفتارهایی که نقل شده از اینقدر حساب شده. ببینید، من یه وقت مداقه کردم به مناسبت‌هایی، دیدم کاملا مینیاتوریه. دید تو نقاشی‌های مینیاتوری، دید چقدر ظرافت و لطافت هست در رفتارهای علی اکبر. اینقدر ظرافت هست، لطافت و ظرافت. و یادتون باشه که حضرت علی اکبر سلام الله علیه، یعنی کی؟ یه کلمه، کلمه پایانی و دیگه وقتم اجازه نمیده، یعنی سفره‌دار ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت سلام الله علیه. الان هم همینه، اینو بدونید، این سفره‌داره. نوشتن که در مدینه اگر کسی وارد میشد، خلاصه دلالتش میکردن به خانه حضرت علی اکبر. اگر سراغ بیت ابا عبدالله میومد، گفتن بفرمایید اونجا، سفره برپاست، ضیافت برقراره، مواسات و احسان در اوج اونجا هست. یک چنین سمتی هم داشته حضرت علی اکبر علیه السلام، خیلی فوق‌العاده است. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت علی اکبر که جوان تراز اسلام، جوانانمون رو حفظ کنه و اونها رو در همین مسیر یاری کنه، خودشون رو با همین الگو بسازن، در علم، در معرفت، در حکمت، در عرفان، در سیر و سلوک، در ادب، در مهربانی و مواسات، در شجاعت و قوت قلب و قدرت جسم، در همه جهات انشاءالله الگو بگیرن همه جوانای عزیزمون از حضرت علی و به حق حضرت علی اکبر، انشاءالله همشون خوشبخت باشن، مخصوصا اونایی که اهل مجلس ما، یعنی جوانان صحیفه. خدا رو قسم میدم به حق حضرت علی اکبر علیه السلام، انشاءالله همشون خوشبخت باشن. خوشبخت باشید دختر خانومای عزیزمون، آقا پسرای عزیزمون، انشاءالله همه در مسیر زندگی با همین الگو انشاءالله ببالن، کامل بشن، رشد کنن. اونایی از شما که پدر هستید، خدا انشاءالله جووناتون رو به حق حضرت علی اکبر به شما ببخشه، اونا هم انشاءالله تو همین صراط سیر کنن، انشاءالله همین مشیشون همین مشی باشه. و روح حضرت علی اکبر علیه السلام به قدری فعال، حاضر، مؤثر، پیشبرنده، خیلی فوق‌العاده است. لذا مدد بگیرید، کوتاه نیاید از باطن حضرت علی اکبر سلام الله علیه برای مسائل معنویتون، مسائل روحانیتون، مسائل اخلاقیتون، مسائل دینیتون، مسائل دنیاییتون، مسائل علمیتون، مسائل تربیتیتون از علی اکبر کمک بگیرید. دستش بازه، میگم سفره‌دار، سفره‌دار رحمت الله الواسعه است. و بزرگترین کمک رو به جریان ظهور حضرت علی اکبر سلام الله علیه میکنه در مقدمه سازی برای اون روز بزرگ. بزرگترین کمک رو میکنه و کمکش هم همین کمک تربیتیه، بالذین و یستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون الا خوف و لا حزن و قدرت دادن و قوت دادن. کار حضرت علی اکبره که این جماعت عظیم رو می سازه در آخر الزمان، این جوانهای عزیز ما، این شهدای عزیز ما، این چهره های سربلند ما، اینا همه دست پرورده های دستگاه حضرت علی، همشون علی اکبری هم خلاصه. خب کافیه، انشالله موفق باشید. این آیاتی رو که آقای زمانی امشب خوندن دوستان، اون آیات رو مراجعه کنید، آیات آخر سوره مبارکه انبیا رو ایشون خوند، خیلی هم خوب خوندن. پسندیدید آقای شجاع؟ سبک شهاتی میخونه آقای زمانی ما، بله خیلی، خودشون هم شهادن، اسمشون هم شهاد. آره خدمت رو عرض کنم، به اون آیات مراجعه کنید. این ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر و نسبتش با و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اینو من یه وقت بحث کردم، این دوتا نسبتش با هم دیگه نسبت خاصیست، مراجعه کنید. انشالله ماه شعبان رو خوبی داشته باشید، شب نیمه شعبان رو خوبی داشته باشید، جزء شبهای قدر، دروازه لیلت القدر شب نیمه شعبان باز میشه، وارد بشید به لیلت القدر از شب نیمه شعبان. انشالله نیمه شعبان فرخنده ای داشته باشید انشالله، و انشالله خدای متعال به حق امام سجاد علیه السلام و به حق این صحیفه مبارکه همه ما رو برای ضیافت خودش در ماه مبارک رمضان مهیا و آماده کنه انشالله. آقای احمدی شما مگر یه چند جمله بخونید ختامش مسک بشه، کمی طول کشید، اب نداره، شما استای ارائه های خیلی کوتاه نمکین هستید. آقای احمدی هم بله بفرمید، نوای ایشون پایان بخش جلسات امسال ماست انشالله. صلوات هم بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای طلعات حق از طلوع تو پیدا، وی زهق الباطل از عدوی تو پویا، ای لمعات نبوت از تو ملمم، وی جلوات امامت از تو مجلا، گرچه پیمبر نی ولی به پیمبر اشبه ناس آمدی تو خلقن و خلقا، از سر قبرش گذر مکن که هراسم، رای دهد بر نبوت تو بحیرا، گفتمش از زن سوء خیش حذر کن، زان که بود این علی تجلی علا. آقا جان مصطفی منظری و فاطمه مظهر، چون تو علی سولتی به عرصه‌ی هیجا، ای حسنات حسن ز روی تو ظاهر، و ای ثمرات حسین از تو شکوفا. مولا جانم آینه علم و حلم پنج امامی، بهر تو شش گوشه گشت مرقد بابا. صلوات خدا. دست کجا سر برند گاه ورودت، حیفم میاد نگم این چند بیت رو هم. دست کجا سر برند گاه ورودت، تیغ و ترنجر بود به بزم زلیخا. بوی تو باید وگر نجامه مصری، نور کجا میدهد به دیده اعما. بر سر تاج عزیز مصر نویسید یوسف کنعان کجا و یوسف زهرا. بر سر تاج عزیز مصر نویسید یوسف کنعان کجا و یوسف زهرا. ای و سلامون علیک یوم ولدت یوم تموت و یوم تبعث حیا. سار قدوم پربرکت آقامون علی ابن الحسین علی ابن الاکبر صلوات خط کنیم.
اللهم صل على محمد و احسن داجون. طیب الله طیب الله انفسکم. انشالله قرن جدید و بهار جدید و سال جدید به حق حضرت علی اکبر، به حق امام عصر، به حق موالید عالی قدر ماه معظم شعبان بر همه شما مبارک باشه انشالله. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين به محمد و آله اجمعین. ارواح شهدا، امام راحل، شهدای عزیز هفته تیر، این دو شهید عزیزی که در مجاور حرمشون هستیم، همه رو با صلوات و فاتحه شاد بفرمایید.